ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی و کامگاریتان مازرخون منگل تا پایان برنامه با شما هستم. در جریان ساعت مشنوین که چرا رئیس جمهور احمدزی اولین سفر رسمی خود به خارج از چین آغاز میکنه، چرا جای دیگه نمیره. ایره هم مشنوین که افغان ها از رئیس جمهور احمدزی میخواین که هر چی زودتر کابینه را کارا و شایسته را معرفی کنه.
مردم در انتظار وزیران باسواد. مردم در انتظار وزیران باسواد.
مردم در انتظار.
در خبرهای جهان مشنوین که در نتیجه انفجار یک ماین در شمال غرب پاکستان 3 نفر جراحت برداشتن و وزیر خارجه آمریکا جان کری گفته که آزادی انوس هم در بسیار نقاط جهان به شمول اروپا با تهدید روبروس. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین، ولی نخواست فرشته ندا با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که قرار است هفته آینده رئیس جمهور احمدزی به چین سفر نماید. سازمان ملل متحد بر ادامه همکاری هایشان بر افغانستان تاکید کردند و اولی سی جرگه افغانستان از رئیس جمهور احمدزی خواست تا به خاطر تامین امنیت در کشور اقدام جدی نماید. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که قرار است هفته آینده رئیس جمهور احمدزی به چین سفر نماید. فایق وایدی معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت در این سفر رؤسای جمهور هر دو کشور روی را گسترش همکاری های دو جانبه در بخش های مختلف با هم بحث می کنند.
این سفر هم گسترش همکاری های دو جانبه در ساحات مختلف در رسته های گوناگون به شمول امنیتی، اقتصادی، تجاری میان دو کشور تشکیل خواهد داد.
آقای واحدی میگوید که در حاشیه این سفر رئیس جمهور احمدزی با سرمایه گذاران چین و افغان مقیم آن کشور ملاقات میکند و در مورد فضای مناسب سرمایه گذاری در افغانستان صحبت خواهد کرد. سازمان ملل متحد بر ادامه همکاری هایشان به افغانستان تاکید کرده است. مارک باودین نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان در مراسم تجلیل از سال روز ایجاد این سازمان گفت افغانستان یک عضو فعال این سازمان بوده و به خاطر حل مشکلات موجود در این کشور در آینده نیز همکاری میکند. در این نشست برخی از افغانها سازمان ملل خواستند افغانستان حالا بیشتر به همکاری های این سازمان نیاز دارد. ولسی جرگه افغانستان از رئیس جمهور احمدزی خواست تا به خاطر تامین امنیت در کشور اقدام جدی نماید. عبدالرؤف ابراهیمی رئیس این جرگه امروز در نشست عمومی گفت به اساس موافقتنامه امضا شده با واشنگتن باید نیروهای افغان هر چیز زودتر مجهز شوند.
ما از شخص جلال مآب رئیس جمهور افغانستان در راستای تامین امنیت افغانستان بر اساس این موافقتنامه‌ای که امضا شده یک اقدام عملی و عاجل می خواهیم در مورد تجهیز اردو و نیروهای امنیتی افغانستان.
آقای ابراهیمی گفت پس از امضای سند امنیتی و دفاعی با واشنگتن باید امنیت در کشور تامین می‌گردید، اما به گفته وی حالا هم در تمام افغانستان ناامنی افزایش یافته است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم سید سمی عباس می‌شنوید.
با عرض سلام، در نتیجه انفجار یک ماین تعبیه شده در شمال غرب پاکستان 3 نفر زخمی شدند. هدف این بمب که از دور کنترل می شد یک تیم واکسین کنندگان بیماری پولیو یا فلج اطفال بود. حادثه امروز صبح در منطقه باجور رخ داد. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. یک روز قبل از این افرادگرایان تهدید نموده بودند که حملات را بر علیه کارمندان واکسین پولیو ادامه می دهند. پاکستان یکی از 3 کشور در جهان می باشد که هنوز هم این مرض در آن مشاهده می شود. اما طالبان تیم‌های واکسین را به جاسوسی به آمریکا متهم ساخته و تحت حمله قرار می دهند. ملاله یوسفزای فعال حقوق کودکان و جوانترین دریافت کننده جایزه صلح نوبل امروز جایزه مدال آزادی آمریکا را نیز دریافت کرد. ملاله وعده کرده که جایزه 100 هزار دلاری خود را به بخش معارف در پاکستان کمک خواهد کرد.
I have decided that all this fund will go to Pakistan and this will be spent.
من تصمیم گرفتم که این پول همه به پاکستان می رود و برای اطفالی که به تعلیم، حمایت و کمک نیاز دارند به مصرف می رسد. مرکز ملی قانون اساسی که این جایزه سالانه را اعطا می کند گفته که یوسفزای این جایزه را برای شجاعت و مقاومت در برابر دشواری ها دریافت کرده است. ملاله 17 ساله که اکنون در بریتانیا زندگی می کند با راه اندازی کمپاین برای حق آموزش دختران در پاکستان به شهرت رسید. یک مقام سازمان ملل متحد میگوید شواهدی که از حملات گروه دولت اسلامی بر اقلیت یزیدی ها در عراق به دست میاد نماینده آن است که این گروه میخواهد یزیدی ها را قتل عام کند. معاون سرمنشی ملل متحد در امور حقوق بشر ایوان سیمانوویچ بعد از سفر یک هفته به عراق در این مورد توضیحات داد. در جریان این سفر او حداقل با 30 یزیدی از مناطق مختلف صحبت کرده است. با تصرف مناطق شمال عراق از سوی گروه دولت اسلامی هزاران یزیدی تیرباران شده، زنده دفن گریده و یا همچون برده به فروش رسیدند. گروه دولت اسلامی یزیدی ها را عبادت کنندگان شیطان می خواند. ده ها هزار یزیدی فرار کرده و اکثریت آنها به مناطق تحت کنترل کردها رفتند و صدها زن آنها از سوی جنگجویان اسیر شدند. در حدود 7000 یزیدی در مناطق خود باقی مانده و با فشار مجبور شدند که تفسیر افراطی اسلامی را که گروه دولت اسلامی از آن پیروی می کند قبول کنند. یک مقام بلند رتبه خدمات سرحدی تاجیکستان در رابطه با قاچاق مواد مخدر دستگیر شد. یک سخنگوی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان امروز گفت که این افسر و 4 نفر دیگر در یک عملیات خاص از سوی ادارات اجرای قانون بازداشت شدند. هویت افسر دستگیر شده افشا نشده است. سخنگوی امنیت ملی تاجیکستان گفته است 100 کیلوگرم تریاک و 30 کیلوگرم هیروئین در این عملیات به دست آمده است. بازداشت شدگان اعضای یک گروه جنایتکار بودند که در قاچاق مواد مخدر افغانستان از طریق آسیای میانه به روسیه و اروپا دست دارند. قاچاقبران مواد مخدر به طور متداوم از 1300 کیلومتر سرحد مشترک بین تاجیکستان و افغانستان که بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان می باشد استفاده می کنند. همزمان با این مقامات قرقیزستان می گویند که رهبر یک حزب سیاسی را که گمان می رود در قاچاق مواد مخدر دست دارد دستگیر کردند. یک سخنگوی وزارت داخلی قرقیزستان امروز گفت عاقل‌بیگ اتابایف رهبر حزب حقیقت و سرمحرر یک جریده با 22 کیلوگرم مواد مخدر که هیروئین هم در آن شامل بود دستگیر شده است. پلیس این کشور به این باور است که اتابایف در قاچاق مواد مخدر از تاجیکستان و قرقیزستان به روسیه و قزاقستان دست دارد. و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری اظهار داشت که آزادی هنوز هم در بسیار نقاط جهان به شمول اروپا به تهدید روبرو است. در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر در برلین امروز وزیر خارجه آمریکا گفت امیدوار است روسیه بداند که جهان در دفاع از تمامیت ارضی اوکراین تا چه حد آماده می باشد. آمریکا و اتحادیه اروپا به خاطر الحاق کریمیا به خاک روسیه و حمایت مسکو از جدایی طلبان در شرق اوکراین تحریم ها را علیه روسیه اعلان کردند. آقای کری که قبل از 25 سالگی سقوط دیوار برلین به جرمنی رفته است امروز با صدر اعظم این کشور انگلا مرکل ملاقات دارد. دیوار برلین 25 سال قبل در ماه نوامبر سقوط کرد. پایان اخبار.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. دلیل انتخاب کشور چین برای اولین سفر رئیس جمهور احمدزی چی می تواند باشد؟
محور این سفر گسترش همکاری های دو جانبه در ساحات مختلف در رسته های گوناگون به شمول امنیتی، اقتصادی، تجاری میان دو کشور تشکیل خواهد داد.
اعضای سازمان خط نو با راه‌اندازی یک راهپیمایی در کابل از رئیس جمهور افغانستان خواستند هر چه زودتر کابینه خود را اعلان کند.
مردم در انتظار وزیران باسواد. مردم در انتظار وزیران باسواد. مردم در
انتظار. اردوی آمریکا میگوید جنگجویان کرد تند روان گروه دولت اسلامی را در شهر کوبانی سوریه شکست دادند. از بی‌انصافی های موجود در کشور در برنامه در جستجوی انصاف خواهید شنید.
این 10 سال است که من در این شعبه میرم میایم شعبه بیزیستی هم در منزل 4 صاحب 3 نفر بچه ها ما میارم مرا در باشکلک بالا میکنم پایان میکنم. ما خوی یک عسکری از این خواب بودم صاحب.
کشکو هنوز توضیح نشده ای و قیمت است. قیمتشون بسیار بلند است.
کسایی که امکانات مالی داره میتونه که بگیره. تو با دلار خوب مفت توزیع کردن صاحب. ما خود مردم بیچاره و پیسه نداشتیم خود ما خانه برای خود جور میکنیم.
با دلار هم عمو معلولین گرفتن و رسی شهر پیسه گرفتن او رم. حال مفت رایگان کسی با کسی نمیده.
برنامه یه حقیقت چیست را نیز آماده یه نشر خواهیم داشت. با ما باشین. زرگونه منگل استام رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان هفته آینده به چین میره. ریاست جمهوری افغانستان سفر آقای احمدزی به چین در راستای تقویت همکاری های دو جانبه و گسترش روابط میان دو کشور مهم خوانده. معاون سخنگوی رئیس جمهور احمدزی امروز بر رادیو آزادی گفت که روابط بین افغانستان و چین در سالهای گذشته خوب بوده و رئیس جمهور هم به این سفر اهمیت خاص قائل است. قرار است رئیس جمهور احمدزی بنابر درخواست رسمی مقامات چین به او کشور سفر کنه. در این حال کارشناسای امور اقتصادی افغان روی اهمیت این سفر تاکید کرده و میگن که رئیس جمهور باید در زمینه جلب همکاری های چین جهت بهره برداری از پروژه های بزرگ در کشور تلاش کنه. ویدا برکی با جزئیات بیشتر.
مقامات افغان ابراز امیدواری کردند که سفر رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی به چین در راستای تقویت همکاری های اقتصادی این کشور با افغانستان مؤثریت چشمگیری به دنبال داشته باشد. ریاست جمهوری افغانستان گفته است که رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی اولین سفر رسمیش را به چین هفته آینده انجام می دهد. فایق وایدی معاون سخنگوی رئیس جمهور بر رادیو آزادی گفت که افغانستان با چین روابط دیرینه و تاریخی دارد. از این رو به نتایج این سفر در خصوص گسترش روابط دو کشور امیدوار است. وی همچنان گفت که سفر رئیس جمهور احمدزی به چین در راستای تقویت همکاری های دو جانبه امیدوار کننده خواهد بود.
ما امیدوار هستیم این سفر انشاءالله نتایج عملی را در پی داشته باشد و روابط در ساحات مختلف با چین که یکی از قدرت‌های منطقه است گسترش بیشتر یابد. محور این سفر گسترش همکاری‌های دو جانبه در ساحات مختلف در رسته‌های گوناگون به شمول امنیتی، اقتصادی، تجاری میان دو کشور تشکیل خواهد داد.
آقای واحدی میگوید که قرار است رئیس جمهور در این سفر بر علاوه رئیس جمهور چین با صدر اعظم و رئیس پارلمان آن کشور نیز دیدار کند. وی گفت که در نظر است تا در حاشیه این سفر رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی به هدف فراهم سازی شرایط بهتر تجاری با شمار است تجار افغانی در چین نیز دیدار و گفتگو نماید. معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید که در این سفر تفاهم نامه های همکاری میان افغانستان و چین نیز به امضا خواهد رسید، اما وی در مورد آنها جزئیات ارائه نکرد. پیش از این سفیر چین در کابل نیز گفته بود که کشورش در عرصه های امنیتی و اقتصادی بخصوص بازسازی مبارزه علیه مواد مخدر و اعطای بورسیه های تحصیلی به جوانان و استادان افغانستان متحد است. در این حال برخی از تحلیلگران افغان میگویند که سفر رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی به چین از اهمیت خاص اقتصادی برخوردار است. تاج اکبر یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی از چین با عنوان کشور همسرحد با افغانستان نام برده گفت که روابط تجاری دو کشور باید همواره متعادل باشد و از رئیس جمهور احمدزی می خواهد تا با درک نیازمندی های افغانان در راستای جلب همکاری های چین در زمینه بهره برداری از پروژه های بزرگ افغانستان تلاش نماید.
تمام این مسائلی را که افغان ها به اون نیاز دارند که اون عبارت از بهره برداری از پروژه های بزرگ است، منابع معدنی افغانستان باشه، استفاده از منابع عادی باشه، همچنین انکشاف سکتور زراعت باشه و بسیار زیاد هایی که اهمیت است. مناسبات تجاری در بین افغانستان و چین یکی از موضوعات بسیار بحث‌برانگیز است. تقریبا داد و ستد ما زیادتر با کشور چین است. ما امیدوار هستیم که داد و ستد تقریبا یک اندازه متعادل شود.
در 13 سال گذشته افغانستان همواره احتیاج اقلام وارداتی از کشورهای همسایه و جهان بوده است. آگاهان امور اقتصادی میگویند اگر حکومت افغانستان موفق به جلب همکاری های چین که یکی از قدرت های بزرگ جهان است شود، زمینه انکشاف اقتصاد در این کشور مساعد خواهد شد. آنان تاکید میکنند که حکومت باید در راستای ایجاد تعادل تجاری میان دو کشور اقدام نماید و صادرات افغانستان به این کشور را نیز افزایش بدهد. ویدا برکی، رادیو آزادی، کابل.
از سفر هفته آینده رئیس جمهور احمدزی به چین شنیدین.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اعضای سازمان خط نهاد جریان یک راهپیمایی در کابل از رئیس جمهور افغانستان خواستند تا هر چه زودتر کابینه جدید اعلان کند. ده ها تن از اعضای این سازمان امروز گفتند که برای انجام بهتر کارها در کشور ضرورت است تا کابینه جدید هر چه زودتر تشکیل شود و مردم لایق و شایسته در این کابینه شامل باشند. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد میشنوین، ولی قبل از اون گزارش از مشکلات امنیتی در ولایت سرپل. شمار از باشنده های ولایت سرپل میگن که به دلیل ناامنی ها و تهدید مخالفین مسلح دولت در برخی از مناطق ای ولایت، شاگردها از مکتب فرار کرده و معلمین و مامورین دولتی در مسیر راه از سوی مخالفین مسلح مورد تهدید قرار میگیرن. مسئولین ریاست معارف سرپل هم نبود امنیت در این ساحات تایید کرده و گفتند که شاگردای مکاتب زیادتر در جریان جنگ آسیب دیده و مکتب ترک میکنن و میترسن که به مکتب برن. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت سرپل گزارش میده.
ادی از باشندگان سمت استراب کوهستانات سرپل میگویند که در اثر ناامنی ها و تهدید مخالفان مسلح دولت در آن مناطق بسیاری از شاگردان و معلمین به مکتب رفتن نمی توانند. آنان میگویند دولت تنها امنیت مسیر راه مرکز سرپل تا بلغلی را تامین کرده، اما ساحات آدرینگ، لغمان، قلعه سوخته و علف سفید به دست مخالفان مسلح دولت می باشد. یک تن از باشندگان سمت استراب مربوط ولسوالی کوهستانات سرپل که نخواست نامش افشا شود برادی وازادی گفت دولت امنیت مکاتب را گرفته نتوانسته، معلمین و مامورین دولت در مسیر را از سوی مخالفین کشته می شوند.
اونجا که بوده ده تا اگر حاضر باشد دیگر همین این روز دوان کرد فردا زنگ زنم که تو گفتت چرا به مکتب را آن کردی. چند روز پیش دمیجه یک زنی که فقط سودا را در خانه شده باداد کسی را می گفت اینجا روان می کرد همینجا سر بریده شد. همین خانم دولت به توجه کده میتونه به ایچی دولت فقط یک همین رای چی از سرپل که می آید تا دریای بوغایی امنیت هست در دریای بوغایی یه طرف صرفی طالبا هست که بلغلی و آدرینگ لغمان قلعه سوخته علف سفید مربوطی سرپل از فرضی ملی شهید شده معلم هایی را رفته نمیتونه هیچ به کلی مکتبا به کلی مسدود بوده مکتبا را همینطور حساب میشه حاضر نمیشه هیچ کس معلم که هیچ رفته نمیتونه را بند است.
مسئولان ریاست معارف ولایت سرپل نیز از نبود امنیت و فعالیت گروه‌های مسلح غیر مسئول در این ولایت انتقاد می‌نمایند و این وضعیت را سبب افزایش میزان بی‌سوادی و ناامنی در مرکز و مناطق دور افتاده می‌دانند. عبدالغفور سرپلی رئیس معارف ولایت سرپل در این زمینه گفت از مدتی بدین سو ناامنی‌ها در مرکز و ولسوالی‌ها افزایش یافته و متقابلاً زمینه آموزش و تعلیم و تربیت در این نقاط محدود شده است. و همچنان علاوه می کند مکاتبی که در نزدیک پوسته های امنیتی موقع دارد بسیار آسیب پذیر بوده و شاگردان در جریان جنگ از ترس و وهم مکتب را ترک می کنند.
مخالفین دولت در ساحه‌ای که پوسته هست و اونجا مکاتب هم نزدیکی از پوسته ها موقع دارد نبیزیر حملات صورت می گیره یا زد خود طبعا از ترس و وهم و یبا شاگردان در یک مدت آمده نمیتونه گاهی هم نسبت فقر اقتصادی و مشکلاتی که مردم سرپل داره بخصوص ولسوالی صیاد ما که محرومترین، فقیرترین و بی‌بضاعت‌ترین مردم ولایت سرپل است، ولایت سرپل و ولسوالی صیاد شاگردان کمرنگ می باشند.
آقای سرپلی افزود ریاست معارف نمیتواند به تنهایی با این چالش ها که فراراه معارف قرار دارد مقابله کند، بلکه نیروهای امنیتی و مردم باید با آنان به طور جدی همکاری نمایند. او اضافه نمود تا زمانی که امنیت مناسب فراهم نشود هیچ معلم و استادی به خاطر تدریس در مناطق ناامن حاضر نبوده و خانواده ها نیز فرزندانشان را به مکاتب نمیگذارند و در این صورت پروژه های ساخت مکتب نیز غیر ممکن می باشد. هرچند تلاش نمودیم تا در این مورد نظر مسئولان امنیتی سرپل را با خود داشته باشیم، اما به این کار موفق نشدیم. باشندگان استراب سرپل در حالی از نبود امنیت در این مناطق شاکیان که یک هفته قبل مخالفان مسلح دولت یک قطار اردوی ملی را هدف قرار داده بیشتر از 40 تن از آن نیروها را کشته و اسیر نمودند. در سالهای گذشته مسئولان وزارت معارف که در سرپل سفر داشتند از مسدود بودن 16 باب مکتب خبر داده بودند، اما رئیس معارف سرپل در حال حاضر تنها مسدود بودن 4 باب مکتب را تایید میکند. با گفته وی این مکاتب مسدود در مناطق پستالی، شیرمها و تندیدی مرکز سرپل و برخی دیگر از ولسوالی های ناامن این ولایت موقعیت دارند.
4 باب مکتب مسدود داریم، او قضیات نیست. در مناطق یکی پستالی میگه، شیرمها، کمر تندیده، اونجا مردم خودش یک مقدار کم علاقه شدن.
با این حال چالش های امنیتی که همواره این ولایت با آن درگیر بوده تأثیرات منفی خود را داشته است. با آن هم بر اساس آمارها بیشتر از 400 باب مکتب در سرپل به شکل رسمی فعال بوده و بیش از 150,000 شاگرد در مکاتب این ولایت مشغول آموزش هستند.
از مشکلات امنیتی ولایت سرپل میریم به فاریاب. به گفته مقامات محلی ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب، در اثر انفجار مواد منفلق ناشده یکی از در قریه ملکی های ولسوالی بلچراغ یک طفل کشته شده و 3 تن دیگر شدیداً جراحت برداشتند. ولسوالی بلچراغ گفته که مواد منفلق ناشده از دوران سابق در صاحب باقی مانده بود. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب جزئیات بیشتر دارد.
سعید زایی ولسوال بلچراغ میگوید انفجار زمانی صورت گرفته است که شماری از اطفال یک شی پر از مواد منفجر ناشده را با سنگ کوبیده و در نتیجه انفجار آن یک طفل کشته و 3 کودک دیگر شدیداً زخمی شده است. ولسوال بلچراغ می افزاید مواد منفجر ناشده شاید سرگلوله هاوان و یا بمب دستی بوده که از دوران سابق باقی مانده است. به گفته مسئولان مواد منفلق ناشده از دوران سالهای جنگ باقی مانده و بیشتر قربانی آن اطفال و نوجوانان می باشد. آنها می گویند خانواده ها باید نگذارند تا اطفالشان به همچو اشیای خطرناک و ناشناس دست زده و یا با آن بازی کنند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت سو،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
ساعت 3:23 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان از رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به ادامه گزارش ها. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد کشته شدن افراد ملکی در شمال ولایت هلمند از طرف مخالفین مسلح ابراز نگرانی کرده. وزارت دفاع افغانستان گفته او تعداد از باشنده های ولسوالی های شمال هلمند که از ترس درگیری ها منازل خود ترک کرده بودند و حال دوباره به خانه های خود بر می گردن از سوی طالبای مسلح کشته می شن. در این حال نهاد جامعه مدنی ولایت هلمند از جوانب درگیر جنگ خواسته که به حفاظت ملکی ها مخصوصا زنا و اطفال توجه جدی کنند. فرشته نگاه و جزئیات موضوع.
در حالی که ارقام جدید تلفات غیر نظامیان در شمال هلمند راه شده است، وزارت دفاع افغانستان طالبان مسلح را مسئول کشتار افراد ملکی در این ولایت می خواند. ارقام ارائه شده در مورد تلفات افراد ملکی در درگیری های اخیر 4 ولسوالی شمال هلمند تکان دهنده است. جامعه مدنی هلمند در گزارش اخیر خود نوشته که در جریان جنگ ها در ولسوالی های شمالی ولایت هلمند به حفظ جان افراد ملکی توجه نشده است و در نتیجه تلفات جانی و خسارات مالی انگفت به آنها رسیده است. به اساس معلومات نهاد جامعه مدنی المند، در جریان 3 ماه گذشته به شمول 50 طفل شمار از زنها نیز کشته و زخمی شدند. سردار محمد رئیس نهاد جامعه مدنی المند به رادیو آزادی گفت به اعتراضات آنها در رابطه به این کشتارها کسی گوش نمیدهد.
در این اواخر در شمال هلمند جایی که جنگ ادامه دارد کشتار افراد ملکی افزایش یافته. ما از طرف های درگیر جنگ خواسته ایم که به حفاظت غیر نظامیان به خصوص زنان و اطفال توجه جدی کنند، اما متاسفانه که تا کنون نه دولت و نه مخالفین به این خواست ما توجه کرد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید مسئول این همه کشتارها طالبان مسلحند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت طالبان خانه های برخی از باشندگان محل را به اتهام تماس داشتن با دولت هدف حمله قرار میدند.
تلفات ملکی المن بدون استثناء مربوط میشه به برخورد طالبان، یعنی نیروهای امنیتی حتی سلاح سنگین استفاده نکردن به خاطر اینکه جلوگیری از تلفات ملکی. متاسفانه که در مورد المن طالبان طوری برخورد کردند که به فرضیات حمله میکردند. بیشتر فامیلهایی که به شکل به پلیسهای محلی ارتباط داشتند اینا رو به شکل بستگنی یا کوچ میدادند یا میکشتند، بعض خانه را انتظار میدادند، نامگذاری میکردند.
سازمان ملل متحد و دیگر نهادها همواره از مخالفین مسلح خواستند تا از افراد ملکی به عنوان سپر استفاده نکرده و از محل بود و باش آنها بر نیروهای امنیتی حمله نکنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز ادعای وزارت دفاع را که طالبان را مسئول کشتار غیر نظامیان خوانده است تایید میکند. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت طالبان بیشتر باشندگانی را هدف قرار میدند که پس از بیجا شدن به مناطقشان برمیگردند.
کسایی که بعد از جنگ به خانه های خود برمیگردند در دروازه و در نزدیکی خانه مسکونی خود مواد منفجره را میبینند که جان مردم ملکی را میگیرند و این هم دور از حقیقت نیست که مخالفین دولت میشه که خانه مسکونی را من حیث سپر استفاده بکنه.
نهاد جامعه مدنی المند 4 ولسوالی شمال این ولایت سنگین، موساقله، کجکی و نوزاد را نام بردن میگوید بیشتر افراد ملکی که در آن اطفال و زنان نیز شاملند در همین 4 ولسوالی در نتیجه درگیری میان نیروهای دولت و مخالفین و یا ماین‌های جاسازی شده از سوی مخالفین از بین رفتند. این نهاد از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهد که به حفظ جان ملکی‌ها به خصوص زنان و اطفال توجه جدی کنند. وزارت دفاع افغانستان میگوید مسئولیت افراد ملکی در اولویت قرار دارد. ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع در مورد اقداماتی که نیروهای امنیتی افغان در جریان عملیات‌ها به منظور جلوگیری از کشتار غیر نظامیان میگیرند میگوید
یکی از مشکلاتی که ما در جریان عملیات روبرو هستیم برقرار دادن مردمان ملکی توسط طالبان است. اولی ملی امی اولین اولویتی که در مجموع برش مطرح هست موضوع جلوگیری از تلفات ملکی است. کوشش میکنیم نوقی که به اصطاها عملیات داریم اعلان کنیم که مردم ملکی سر ما نبینند و باز اصطاهایی که مردمان ملکی هستند کوشش میکنیم که بیشتر عملیات را نکنند.
با آنکه رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طالبان را مسئول بیشترین کشتار افراد ملکی میخواند، اما میگوید تا حد نیروهای امنیتی افغان نیز در این امر دخیلند.
در یکی از موارد اخص و مشخصی که موجود هستند بیشترین تلفات ملکی منصوب به مخالفین دولت هستند، ولی ناگزیری جنگ طوری هستند که ما انکار کرده نمیتونیم از اینکه در جنگ ناگزیری که از طرف دولت هم بندی فعال میشه جان اطفال و کسایی که در جنگ فریق نیستن او را بگیرم.
از چندین سال به این سو تقریبا تمام نهادهای بین المللی عمدتا طالبان را مسئول کشتار افراد ملکی در افغانستان میخوانند، اما طالبان تمام این ادعا را رد میکنند. طالبان میگویند در عملات تهاجمی، انتحاری و بمی تنها نیروهای بین المللی و افغان را هدف قرار میدند. طالبان نیروهای بین المللی را به کشتار افراد ملکی در افغانستان متهم میکنند. یک علت دیگر کشته شدن افراد ملکی در افغانستان عملات هوایی نیروهای بین المللی است که تاکنون 10 تن در نتیجه آن کشته شدند. اما پس از آن که نیروهای افغان مسئولیت عملیات نظامی را در سراسر کشور به دوش گرفتند، تلفات افراد ملکی کاهش یافته است. اما طالبان چنانچه کمیسیون مستقل حقوق بشر و دیگر نهادها میگویند یگانه قوت است که در عملات خونین خود زندگی، اعضای بدن و مسئولیت افراد ملکی را میگیرند.
شنونده عزیز، تعداد از اعضای یک نهاد مدنی به نام خط نهاد یک راهپیمایی امروز از رهبری حکومت جدید خواستن کابینه جدید بزودی اعلان کنه و این کابینه باید متشکل از افراد شایسته باشه. این گزارش به دلیل یک مشکل تکنیکی از نشر باز مانده، جریان برنامه آینده حتما نشر خواهد شد، با ما باشین. ولی حال ساعت 3:30 است. همکارم سید سمی عباس با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید قرار است هفته آینده رئیس جمهور احمدزی به چین سفر نماید. فایق واحدی معاون سخنگوی ریاست جمهوری با رادیو آزادی گفت در این سفر رؤسای جمهور دو کشور روی گسترش همکاری های دو جانبه در بخش های مختلف با هم بحث میکنند. سازمان ملل متحد بر ادامه همکاریش با افغانستان تاکید کرده است. مارک بودین نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان در مراسم تجلیل از سالروز ایجاد این سازمان گفت افغانستان یک عضو فعال این سازمان بوده و به خاطر حل مشکلات موجود در این کشور در آینده نیز همکاری میکند. ولسی جرگی افغانستان از رئیس جمهور احمدزی خواستند تا به خاطر تامین امنیت در کشور اقدام نماید. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه امروز در نشست عمومی ولسی جرگه گفت به اساس موافقتنامه امضا شده با واشنگتن باید نیروهای افغان هر چه زودتر مجهز شوند. در نتیجه انفجار یک ماین تابیه شده در شمال غرب پاکستان 3 نفر زخمی شدند. هدف این بمی که از دور کنترل می شد یک تیم واکسین کنندگان بیماری پولیو یا فلج اطفال بود. ملاله یوسفزای فعال حقوق کودکان و جوانترین دریافت کننده جایزه صلح نوبل امروز جایزه مدال آزادی امریکا را نیز دریافت کرد. یک مقام سازمان ملل متحد میگوید شواهدی که از حملات گروه دولت اسلامی بر اقلیت یزیدی های عراق به دست می آید نماینده آن است که این گروه می خواهد یزیدی ها را قتل عام کند. یک مقام بلند رتبه خدمات سرحدی تاجیکستان در رابطه با قاچاق مواد مخدر دستگیر شده است. مقامات قرقیزستان میگویند که رهبر یک حزب سیاسی را که گمان می‌رود در قاچاق مواد مخدر دست دارد دستگیر نمودند. و وزیر خارجه آمریکا جان کری اظهار داشت که آزادی هنوز هم در بسیار نقاط جهان به شمول اروپا به تهدید روبرو می‌باشد.
مقامات وزارت تجارت و صنایع میگویند که فردا نرخ‌نامه جدید مواد نفتی به فروشنده های شهر کابل توزیع خواهد شد. مصافق قوقندی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این اقدام در بازارهای کابل به هدف پایین شدن نرخ مواد نفتی صورت گرفته است. آقای قوقندی میگوید موافقت در این مورد در جلسه هیئت مدیره تصدی مواد نفتی و اتاق تجارت در کابل انجام شده است. با گفته آقای قوقندی قیمت گاز و مواد نفتی در بازارهای جهانی کاهش یافته و در افغانستان هم باید نرخ فروش این مواد کاهش یابد. مسئولان گمرک قندهار از افزایش 12% عواید گمرکی خبر دادند. سید جمال هاشمی رئیس گمرک قندهار به رادیو آزادی گفت که سال گذشته در همین موقع عواید گمرک این ولایت 1.4 میلیارد افغانی بود و امسال تقریبا به 1.5 میلیارد افغانی افزایش یافته است. آقای هاشمی میگوید که به خاطر جمع‌آوری بهتر عواید و ایجاد شفافیت در این راستا تلاش‌ها بیشتر شده، اما راپورهای وجود دارند که عواید گمرک قندهار و دیگر گمرکات در کشور طوری که لازم است جمع‌آوری نمی‌شود. وی میگوید اگر وضعیت امنیتی بهتر شود و سطح تجارت بلند برده شود، احتمالاً در سال جاری گمرک قندهار از لحاظ عواید به هدف تعیین شده خود خواهد رسید. نرخ مواد عمده ارتزاقی اولیه در بازارهای امروز کابل: یک بوجی آرد 7 سیره 1330 افغانی، یک بوجی برنج 3.5 سیره 2200 افغانی، یک بوجی بوره 50 کیلویی 1700 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی، یک کیلو گاز مایع 70 افغانی، یک لیتر تیل پترول 63 افغانی و یک لیتر تیل دیزل به 58 افغانی به فروش میرسد. و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای کابل: یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 75 پول، یک یورو 73 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 91 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 562 افغانی.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتهوار حقیقت چیست و در جستجوی انصاف بشنوین، گزارش داریم از جنجال های امنیتی در شرق میانه. اردوی امریکا گفته که جنگجویای کرد کنترل بخش اعظم شهر کوبانی که سوریه را در دست دارند و پیشروی جنگجویای گروه دولت اسلامی در چند روز گذشته با شکست مواجه شده. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته که جنگجویای کرد کنترل سنگرهای خود در دست دارند و حملات هوایی آمریکا تهاجم بر جنگجویای کرد کند ساخته. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
آدمیرال جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون با آنکه روز سه‌شنبه وضعیت را در شهر کوبانی سوریه شکننده خواند، اما گفته است که جنگجویان کرد کنترل بخش اعظم شهر سرحدی کوبانی را در دست داشته. تلاش‌های جنگجویان گروه دولت اسلامی برای پیشروی در چند روز گذشته ناکام شده است. به گفته آدمیرال جان کربی، جنگجویان کرد در شهر کوبانی سنگرهایشان را حفظ کردند و حملات هوایی آمریکا پیشروی جنگجویان گروه دولت اسلامی را کند ساخته است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید جنگجویان گروه دولت اسلامی تا هنوز هم در برخی قسمت‌های شهر نیرو داشته و برای کوبانی یک تهدید محسوب می‌شوند. به گفته وی در عراق نیز نیروهای امنیتی محلی به برخی موفقیت‌ها در برابر جنگجویان گروه دولت اسلامی دست یافتند. آدمیرال جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در کنفرانس خبری در واشنگتن گفت تا اکنون پنتاگون $424 میلیون را در کمپاین نظامی بر ضد جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق مصرف کرده است که به طور اوسط حملات هوایی، ماموریت‌های حمایوی و پروازهای نظارتی روزانه حدود 7.6 میلیون دلار مصرف داشته است. دوشنبه 20 اکتبر بعد از آن که تیارات باربری C-130 آمریکایی اسلحه، مهمات و ادویه‌جات را از هوا برای جنگجویان کرد پرتاب کردند، تیارات جت آمریکایی پروازهای شبانه را برای حمایت از جنگجویان کرد انجام دادند. یک گروه ناظران حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقرند میگویند حداقل یک بسته اسلحه و مهمات را جنگجویان گروه دولت اسلامی تصرف کردند. یک ویدیویی که توسط یک گروه مطبوعاتی طرفدار جنگجویان گروه دولت اسلامی نشر شده است نشان می‌دهد که بسته تصرف شده حاوی بمب‌های دستی، مهمات و مرمی‌های هاوان است. آدمیرال جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا تایید کرده است که از جمله 28 بسته پرتاب شده برای جنگجویان کرد شاید یکی از آن به دست جنگجویان گروه دولت اسلامی افتاده باشد. گروه ناظران حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است میگوید جنگجویان گروه دولت اسلامی در بخش شرقی شهر کوبانی با جنگجویان کرد تبادله آتش کردند و از یک انفجار که احتمال دارد بم تعبیه شده در موتر باشد نیز گزارش داده شده است. شهر کوبانی در امتداد سرحد با ترکیه موقعیت دارد و بعد از آن که به سمبول جنگ‌های شدید با جنگجویان گروه دولت اسلامی تبدیل شد، در محور توجه مطبوعات جهان قرار گرفته است.
من نواسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم، مالا دوست کنم.
ایش درد مادرم هست، ای درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف را اختصاص دادیم به مشکل یکی از معلولین که میگوید با وجود تلاش‌های زیاد در بیش از 10 سال گذشته برای دریافت سرپناه از سوی حکومت تا حال به مشکلش رسیدگی صورت نگرفته است. نوروزعلی یکی از افراد نظامی است که میگوید با اثر اصابت مرمی در ستون فقراتش نمیتواند بدون ویلچر یا بایسکل گشت و گذار نماید. وی به خاطر رسیدگی به مشکلش با ما در تماس شده و خواست تا مشکلش را از طریق رادیو آزادی با مسئولین وزارت کار و امور اجتماعی شاد و معلولین مطرح کنیم. ما تماس نوروزعلی را با سرای پیکان معین وزارت کار و امور اجتماعی برقرار کردیم. نوروزعلی از طریق تلفن مشکلش را با معین وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین چنین مطرح کرد. بفرمایید.
بله بله، سلام علیکم صاحب.
بله
معین صاحب، من نوروزعلی هستم، یک صاحب منصبای سابق که در اردو صاحب در سالهای وقت اوگار شدیم. من معلول ویلچرکی هستم، در بایسکلکی 100% صاحب. عرض من صاحب از این قرار است که من در سال 82 صاحب 84 مبارک خرج برای زمین و خانه و یاد دادم صاحب. باز در سال 93 مبارک خرج دادم صاحب. اوجه که در شعبه بیزیستی بری اونا میگه که شما برین برادیو اعلان میکنیم، ما که خبر میشیم پروژه شما تقسیم میشه صاحب. در پروژه اول ما مستحق بودم دمی دشتی به دلار صاحب توزیع کردین، برای ما خو هیچ حق نرسیدی ر برای کارمندای خودتان تقسیم کردین، اونم من شاهدم دارم که شما با رضا دادن. حالا ما چی رقم کنیم صاحب؟ اینا یعنی 10 سال است که ما در این شعبه میرم میایم شعبه بیزیستی هم در منزل 4 صاحب 3 نفر بچه‌ها رو میارم مرد با اسکلک بالا میکنه پایان میکنه. ما خو یک عسکری از این خاک بودم صاحب. کوشک
هنوز توزیع نشده ای و قیمت است، قیمتشون بسیار بلند است. کسایی که امکانات مالی داره اینه میتونه که بگیره. اگر امکانات مالی داری و از سندهای دوجه باشه ما پسان میکنم دیگه سابق نگرفته باشی برات میتونیم که بگیره.
رما صاحب ما در بدوله چطور بدوله رو خود مفت توزیع کردیم صاحب؟ ما خود مردم بیچاره او پیسه نداشتیم، خود ما خانه برای خود جور میکنیم.
بدوله رو همو معلولین گرفتن و رسی شهر رو پیسه گرفتن او رو آل مفت رایگان کسی به کسی چیز نمیده. باز در نامای بعدی اگر رایگان آمد در رایگانش میتونیم بگیریم.
بله پایکان صاحب اینا میگن که از چندین سال سابول از سال 82 به این طرف عرایز دارن که 3 عریضه کردن، اما تا فعلا به حساب خود از یا که میگن که بر ما هیچ توزیع نمیشه، بیشتر افراد واسطه دار به خصوص خود کارمندای وزارت توزیع شده.
کارمندای وزارت بحثش چداست؟ او بر مامور دولت که داده افتادی به وزارت داده کارمند دولت آمدار او بر از اوسته. برای معلول که از 300 داده 233 خانه است، 233 خانه 10,000 عریضه وجود داره. در موبایل 10,000 عریضه و نمیجا به شکل قرکشی میشه و نهاد بست میشه و نوام 100% باشه. ولی در پول است، به قیمت یک مقدار قیمت داره. فرض مثال سی و تاقیش جدا قیمت داره. سالان رایگان نمیده کسه. در از نو 30% آف میکنه که شده قیمت روز. یک کس که پول نداره نمیتونیم برای از او ایره کمک کنیم.
شما خب نماینده دولت هستیم صاحب، ما را میفهمیم که مردم بیچاره و مسکین عسکری از خاک بودیم صاحب. حالا شما که حق ما خوی قسطی بکنین که زور ما برسه، حالا ما را خانه نمیتر صاحب. این روز ما گریان کرده در اراده آزادی آمدیم صاحب. در خانه که اونجا کرا میگیرم برای ما خانوالا میگه تو معلول هستی، ما بر تو خانه نمیتم. خیلی ما چطور کنیم صاحب؟ ما بسار میخیم زندگی دل ما زیاد شده. کسی که مظاهره کنه یا دیگه کنه غمش میخوره. این بیچاره و مسکین ما ویلچرکی خانه زمی دو آباد. بسیار تشکر از امی کنم کارمنداش 6 نفر ما را صاحب دینم اینجا پایان کرده. در اوجا که بریم او شعبه بیزیستی تا منزل 4 جور کردن صاحب، اوجا خواهی امکانات نداره که ما بریم.
نارو بله خان گفت ما را بشنوی خواهی ملکیت توضیح میکنه شلسازی نماز از ما فقط معرفی کردن است. ما صلاحیت نداریم که پول زیر کم که یا زیاد که بگیم. این میسانی هم که ما گرفتیم بساس قانون همی را گرفتیم، اما دولت آل بدون پول نمیده چیزی را بکرده. در گذاشته ها هرچی بوده ولی آل رایگان است. ارگا رایگان پیدا شد از آر دفعه ما در خدمت هستیم. آل یا مگر میتونی وقت پس بگیدی چرا نه؟ من یک
نمره زمین اپارتمان برکمک می بس اب در کجا ببینم؟ در کجا عرضی ما در بیزیستی هست؟ نه خودتون در کجا ببینم؟ و خود صدای ما را نمیشنوم مگم خودتون شخصیت دلسوز هستی. ما از امام تشکر میکنیم. همین ماش های بانکی ما را خوب شده. همین دفعه اول دفعه است که ما دعایتان کردم این ماش بدون چی همون 50,000 روپر داد. اگر نه اخی ما خود زیاد میشه. ما خود سربازای دولت هستیم. در این هم صاحب شما باید یک راه حل جور کنین صاحب امیر. ما چی وقت شما را ببینیم صاحب کمیر؟ ما درد دل خود اعمال دل ما یک ذره یخ شد. بعد از خود از نزدیک ببینم صاحب.
هفته آینده روز یک شنبه از طرف صبح.
از طرف صبح 8 بجه صاحب دان موترتان میباشم.
پایکون صاحب شما بر از اینا چی اطمینان میتین که چقدر در قسمت اهل مشکل از اینا اگه مستحق باشن کمک خواد کردین؟
مستحق و کل مستحق هست. ایتون نیست که تنهایی مستحق باشه. 10,000 عریضه دارم همه مستحقین هست. اینا 10,200 خانه که دولت برای کل از اینا خانه بوده. هر کدام ویلچر 100% است. اینم تو ویلچر کیس. اگر دست پدوله رو توزیع کردیم کلش با ویلچر بود. ایتون نیست که فرض مثال اینا کسی که تونست امکاناتش بوده و یک مقدار پول داشتن و دست پدوله توزیع کردن برشان کمک کردیم. اینا رو هم اگر پول داشته باشن این خانه‌ای که بس قسط کمکش میکنیم بیاید بگیرید.
فکر نمی‌کنیم در تناسب با تعداد معلولینی که شما لز دارین تعداد سهمیه برای شما کم داده شده؟
بسیار کم است. از 300 میگن دولت خویی ایران با بسیار مشکلات ما گرفتیم. اول خود دولت قطعا اداری و مفتمام چیز گرفته بود. با وزارت خانه با کارمندا داده بودن. باز ما دعوا و دنگله و خود همی معلولین بسیار زیاد چی کردن مظاهره و تکلپا که چرا قانون هست چی شد برزن باید هر پروژه داده شد. باز همی بود تو 233 اپارتمان داره دیگه. اول 10,000 نفر رو 233 شما فکر کنید من چی خواهد کنم. هر روز کمیسیون ایران مانده که چیکار کنیم. یک تعداد اندک بگوید که تو همیشه میان در روزاره بسته میکنن. بسیار به تکلیف هم هستیم از خاطر یک متای کم و تعداد زیاد.
خب اینا خب یک شخص بسیار مظلوم هستن، قسمی که دیده میشه از وضعیتشون. به شما آمدن اینا در ستون فقراتشون هم مرمی اصابت کرده، بسیار مشکل داره. فقط در قسمت از اینا اگر همکاری بکنید،
ما در حد توان خود در هر کل این کسایی که میاین به می حالت هستن. شما فکر کنین که ما 80 نفر ویلچری را که نمت از ویلچر تا بالش میکنن و کسایی هستن که حتی ادوار خود را گرفتن. به اینو تو مردم ها توضیح کردیم دیگه. اضافه از این خب ما نمی بسیار زیاد هستی دارم. هیچ نمیتونم براتون بگویم. و اگر دولت توانایی داشته باشه یک شاخشخری پروژه را زیاد کنم، ما لیست از یار داده میریم. از ما لیست دادن است. ما کدام کار دیگه نمی کنیم. فقط یار معرفی میکنیم. اینا میزنن انکشاف شهری. هم راجعه بکنن، هم بایشان گپ میزنن. ما هر برشان گفتم افتی آینده روز یک شنبه دیه. ما هم بایشان گپ میزنم. ببینیم چی امکانات داریم. یک پروژه فعلا فرض مثلا 233 هست. پروژه های بعدی هم شاید روی دستی هست. حکومت آینده شاید تلاشش زیادتر باشه. با اگر این پروژه نمیتونیم تا پروژه آینده در حال خود.
تکر سایی بر شما تکلیف شد برتان. از شما خسایی باز ما تشکری میکنیم در حساب ماشای ما خسایی امی بسار ما والا دعای تانم کردیم سایی امی غمی و چرکی های تانم بخورین سایی بسار مشکل زیاد داره. شما خو بخی درسوزم هستن. بسار تشکر از شما هم از امی رادیو آزادی هم امیدوار هستم که امی عرض ما سرید شما. بسار تشکر
خدا میربان است که ما بتونیم باز می خدمت بکنیم برتان.
این بود موضوع برنامه امروز در جستجوی انصاف که شنیدید. با امید این که به همه مشکلات رسیدگی صورت گیرد، برنامه را در همینجا با پایان می رسانیم. شما هم اگر با کدام مرجع دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، با ما در تماس شوید. شماره تماس ماست 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در این برنامه حقیقت چیست؟ دکتر رفیع‌الله بیدار مسئول دفتر مطبوعاتی و سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ما است. آقای بیدار تشکر از این که برای ما وقت مصاحبه را فراهم نمودید. بایدار صاحب اگر لطف کرده بفرمایید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در چند سال گذشته کدام کارهای مهم را انجام داده است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما فکر میکنم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان منحیث نهاد ملی که موظف به نظارت و حمایت و برای بهبود حقوق بشر در افغانستان یک مقدار کارهای نظارتی، حمایتی و برای بهبود حقوق بشر افغانستان در افغانستان اجرا نموده، کفایت میکنیم که بگویم که در حدود 30,000 شکایتی که به کمیسیون اومده که تمام با جوانب مختلف نقض حقوق بشری افراد بوده که بیشتر حق ملکیت و حق حیات و حق مسئولیت شخصی و کرامت انسانی نقض شده و ممانعت از حق تعلیم شده و حق مسکن و رفت آمد و از حقوق سیاسی محروم شدن، این مسائلی بوده و در حدود 20,000 مراتبه از محلات سلب آزادی نظارت شده که تا معلوم شده که کسای بی سرنوشت در محابس زندگی نکنن و نباشن و من جمله دوسیه التوایی که موجود هستند و بالاخره وضعیت فیزیکی، حقوقی و معیشتی زندانیان چطور هستند و در ارتباط حقوق طفل، انکشاف حقوق زن، کارهای صورت گرفتن.
درست. با توجه به اینکه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از بیش از یک دهه است در افغانستان فعالیت میکنه، چرا نتوانسته برای حل مشکلات فعلی حقوق بشری در افغانستان راه حل پیدا بکنه؟
ما فکر میکنم فلسفه و منطق تمام کمیسیون‌های ملی حقوق بشر که بر اساس اصول پاریس در جهان تاسیس شدن و بیشتر 100 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کمیسیون حقوق بشر هستن و ماده 58 قانون اساسی هم مشهر به همین است که ما در تمام اموری که صلاحیت داریم، یعنی نظارت از وضعیت حقوق بشر، حمایت و برای بهبود حقوق بشر کار کردن و در انتهایش تمام این مسائل راجع میشه به ارگانهای اجرایی و عدلی و قضایی و در اون صورت است که مکلفیت اساسی دولت در اینجا متاسفانه که اراده سیاسی قوی موجود نبوده که نصف را باید واطعی بکنند و در حفاظت و حراست حقوق بشر دولت مطابق ماده ششم و هفتم قانون اساسی اجرات معاین را انجام میداد. کمیسیون با سرفرازی خود آنچه که مسئولیت داشتن انجام دادن.
شما که حمایت جهانی و حمایت گزاف مالی را هم از جهان و ملل متحد دریافت میکنین، در 10 سال گذشته پول زیاد را در بخش حقوق بشر افغانستان سرمایه گذاری شده، چرا مشکلات زنان، مشکلات کودکان افغانستان هنوز هم پابرجاست؟
ما فکر میکنیم که ما هیچ گونه کمک مستقلانه ای که جهانی که به کمیسیون مربوط شود نمیگیریم، اخذ نکردیم یک پولم، و کمک هایی که به افغانستان به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صورت میگیرد در مجموع شامل همو پاکت کمک هایی هستند که به دولت افغانستان خب در عرصه حقوق بشر صورت میگیرد و از طریق همین کمک های عمومی که به دولت راجع هستند ما هم اخذ میکنیم همو حصه خود را، و این کمک ها و این پول ها آنقدر هم زیاد نیستند، ولی در مطابقت با پلان استراتژیکی که داریم و کارهای مشخصی که انجام دادیم، حداقل اگر مسئله حقوق زن و حقوق طفل فعلاً در اجنده عمومی هر نوع دولتی که در آینده روی کار میشن شامل شده و کارهای مشخصی در ارتباط صورت گرفته، یعنی سوی تعبیر در ارتباط حقوق زن 12 سال قبل که ما کار میکردیم خیلی زیاد بوده و فعلا ان شاء الله در یعنی بد دادن دختران تقریبا با نیست مواجه هستند و بدل هان هنوز موجود هستند به خاطر اینکه غربت موجود هستند و سایر خشونت هایی که ما طوری میگیم که حجم مجموعی خشونت ها علی زنان زیاد نمیشه، زیاد نشده، بلکه بخش راجسترش افزود میگردد، برملا میشه، رسوا میشن و بالاخره رسیدگی صورت میگیرد.
برنامه مستندسازی یا گزارشی که قرار بود نشر شود درباره مستندسازی ناقضین حقوق بشر و یا لستی که افراد حقوق بشر ناقضین حقوق بشر در او گنجانیده شده بود، چرا تا حال نشر نشده؟ از حکومتی که قرار است کارهایی را انجام بده چی خواهش دارین از حکومت جدید افغانستان؟
سه مسئولیت محدودی که به کمیسیون راجع بوده در ارتباط آنچه که در گذشته و در ماضی صورت گرفته، یعنی جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت، او را انجام داده. یک، باید نظر خواهی میکرد که مردم چی میخواید در ارتباط او را کرده و حتی از مهاجرین که در ایران و پاکستان هستن از با هم پرسان شده و در این نظر خواهی شامل هستن. دوم، تمام قضایای بزرگ نقض حقوق بشری که در ماضی صورت گرفته باید یک ترسیم منازعه و یک مستندسازی صورت میگیره. این کارم صورت گرفته، شما که راجع به راپور میگین همین است. سوم، بعد استراتژی جامعه در ارتباط تطبیق عدالت و صلح و آشتی در افغانستان ایجاد میشد که هم شده برنامه دولت موجود است در ارتباط صلح آشتی و عدالت، و این به تمام جهان با اراده سیاسی دولت ها ارتباط دارد که از این راپورها چگونه استفاده میکنند. نشر راپورها وظیفه و مکلفیت کمیسیون های مستقل حقوق بشر در جهان نیست، بلکه اراده سیاسی باید توأم شود که بالاخره چون راپورها راپور برای راپور نیستند، بلکه تدابیر مشخصی جامعه و مرتبط انجام میگیره که ای از با سیستم عدلی و قضایی هم ارتباط داره، قوانین جدید باید ایجاد گردد. شما میفهمید که جرائم جنگی و جنایت ضد بشریت هنوز در قوانین نافذه کشور ما توصیف جرمیش معلوم نیستند که چی هستند، یعنی قوانین هم باید ایجاد شود، نهاد سازی هم باید شود، بالاخره این اقدامات مرتبط باید صورت بگیره که عدالت در ماضی تامین شود.
برنامه عدالت انتقالی چقدر مؤثر است که بتونه حداقل ملهم بر روی زخمای مردم افغانستان بگذاره و این برنامه چرا تا حالا تطبیق نشده؟
از آخر شروع میکنیم که اراده سیاسی در سالهای آخر دولت موجود نبوده که این گزارش جنبه عملی بپیوندد و قضا و سمالی اختصاصی و یا قوانین اختصاصی برای کارا باید ایجاد میشد، ولی ما فکر میکنیم که ما در 12 سال تحت یک فرضی واهی بسر بردیم که زمامدارای حکومت و دولت میگفتند که اول امنیت مهم است، باز پسانتر عدالت. ما فعالین حقوق بشری در افغانستان با این طرح مخالف بودیم و ما میگفتیم که عدالت و تامین صلح همزمان باید حرکت بکنند. عدالت است که برای تامین امنیت کمک میکند، برای اتحاد مردم، برای فاصله نگرفتن مردم کمک میکند تا که به دولت باشند. متاسفانه که او امنیت هم تامین نشد و بالاخره عدالت قربان یک شعار واهی و خاطر آوردن صلح در افغانستان قربان شده. به خاطر ما فعلا با حکومت جدید و به خصوص زمانی که اش کاندیدا موجود بودند و فعلا که دو کاندیدای موجود بودن و فعلا که دو کاندید بالاخره در حکومت هستن. کار زیادی در ارتباط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صورت گرفته، کار کرده با آنها تا مسئله عدالت انتقالی جزء برنامه‌های دولت باشه و چون اراده فعلا ما در الفاظ در برنامه هنوز می‌بینیم.
یک انتقاد نزد مردم عام افغانستان موجود است و همیشه وقت در گفتگو با رسانه‌ها مطرح می‌کنند، این که مدافعین حقوق بشر، این جمله سازمان عفو بین الملل، حقوق بشر افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر، هنگامی که جزا بالای یکی از افرادی که یک عمل را انجام داده تعمیل میشه، در مورد تخفیف او سخن میگه، ولی در مورد ای که متضرر حقش زیر پا شده هیچگاه سربلند نکرده و شکایت نکرده و اعلان نداشته، اعلامیه پخش نکرده، چرا ای همه شکایت موجود است نزد مردم؟
آنچه که مربوط به عفو بین الملل و سازمان‌های حقوق بشری بین المللی است به ما مربوط نیست، ولی آنچه که به ما مربوط هستند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تابع یک سه اصل هستند که هیچگاه مانای زیرا نداره که مردم چی قضاوت میکنند. یعنی این مسئله به شکلی هستند که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طرفدار تامین عدالت در و یک محکمه عادلانه و منصفانه در تمام قضایایی که صورت میگیره است. یعنی هم متضرر که بیشتر عطف توجه میکنه برای ما حقوقی رو در نظر گرفته شود، هم کسی که مظنون و متهم هستند و هیچ گام ما مخالف زی نیستیم که در معادلت با جرمی که انجام یافته جزایی که قانون در قانون پیش بینی شده باشه برای رو تفویض شود و بالاخره به مجازات خود برسند. یعنی ما طرفدار تطبیق عدالت و قانون هستیم که قدمه های قانون و عدالت در ارتباط هر قضیه مشخص باید مراعات شود، یک جریان کامل عدالتی و عدالت منصفانه در مورد تطبیق شود و جزایی که مرتب میشه مطابق قانون باید باشه و بالاخره این جزا در یک قرار قضایی مستقلانه توسط نظام عدلی ما صادر شده باشه بدون هیچ گونه مداخلات و تداخلات و نفوذاتی که همیشه هم موجود هستند بالای ارگان قضا. ما طرفدار تامین عدالت هستیم، نه تخفیف و نه تخفیف کاری.
گفته میشه در بعضی از ولایات شما دفاتر دارین ولی به شکل سمبولیک هستن، یعنی کارهایشان اقدر جامع عمل نداره. چرا در همه ولایت افغانستان، 34 ولایت افغانستان، چرا شما دفاتر صحابی باز نکردین و یا چرا جنبه عملی نداشته این کارهایتان؟
تا بالا به این کمک مالی و حمایت مالی که و تشکلاتی که دولت از کمیسیون کرده ما سخت ناراض هستیم. در تمام جهان کمیسیون های مستقل حقوق بشر دولت تامین میکنه، بدون کمک های خارجی دولت تامین میکنه. متاسفانه چنین اراده موجود نیست که حمایت، اگر چنین حمایت ها موجود باشه ما میتونست شبکه امنی دفاتر صحاوی و ولایتی خود را توسعه بخشیم و حضور فیزیکی داشته باشیم، ولی فعلا از طریق 14 دفتر که 8 دفتر صحاوی و 6 دفتر ولایتی در 34 ولایت حضور کاری داریم ولی حضور فیزیکی نه. یعنی 16 دفتر در تمام افغانستان داریم. اگر چنین حمایت و اراده موجود باشه از طرف دولت که در تمام جهان چنین معمول است نظر به قاعده عمومی و اصول پاریس، در اون صورت ما میتونستیم که در تمام ولایت حضور فیزیکی داشته باشیم.
با توجه به ای که شما یکی از مراجع هستن که صدای مردم را در مورد احقاق حقوق بشری مرد و زن بلند میسازین، در طول 10 سال گذشته با وجود از اینکه حمایت بزرگ جهانی من جمله ملل متحد شما داشتین، معزل افغانستان گاهی با اونا مطرح کردین یا خیر؟
ما فکر میکنم که من حیث نهاد ملی و مستقل اگر ما با اشاره و با کمک‌های بیرونی و خارجی و حمایت‌های خارجی متواصل شیم، استقلالیت ما، ملی بودن این کمیسیون ما و من حیث نهاد ملی تحت شعاع قرار میگیرند. به خاطر کمیسیون اصول و پلان‌های استراتژیکی دارد که در مطابقت با اون کارهای خود پیش می‌برند و در کارهای عملی خود از هیچ اداره بین‌المللی و ملی کشوری خود دکته نمی‌گیرد. استقلالیت فلسفه‌اش دمیست که در سه بدنه اساسی دولت که ارگان مقننه و قضایه و اجرایه هستند ما شامل نیستیم، ولی شامل نظام دولتی هستیم. در دولت هستیم ولی در حکومت نیستیم، در قضا نیستیم، در ارگان اجرایه نیستیم. به خاطر همین استقلالات برای ما قوت میده که تا
تمام برنامه هایی که در بر احقاق حقوق بشری و احترام به حقوق بشر در افغانستان باشه مستقلانه طرح بکنیم طبق اصول عمومی که موجود هستن و مستقلانه و حصول اهداف کار بکنیم.
یک سوال اخیر در مورد سیستم داخلی خود کمیسیون مستقل حقوق بشر، سیستم اداری و اعضایی که در اینجا هستند، بدون توجه به اینکه در قسمت کمیشنرها و یا اعضای بلند رتبه کمیسیون چگونه تقرری صورت گرفته، در مورد تقرری های پایینی که صورت میگیرن گفته میشن که از یک گروه مشخص قومی اونجا صورت میگیره این تقرری ها، چرا برای همه افغان ها در این کمیسیون جا داده نشده؟
تجربه شخصی من طوری است که در 12 سال ما یک سالش در کابل کار کردیم و 11 سالش در دفاتر صحاوی و ما سیمای تمام اقوام و گروه های اجتماعی و اتنیکی که در افغانستان زندگی میکنن کفایت میکنه که من خودم از قوم پشهی هستم، یک اقلیت ملی کوچک، و در کمیسیون 12 سال است که کار میکنم. ولی با کابل میشه که سیمایی که در کابل موجود هستن از گروه های اتنیکی شاید در دفتر کابل و دفتر مرکزی ما وجود داشته باشه، ولی در دفاتر صحاوی عینیت واقعیتی که در اوجه موجود هستن انعکاس پیدا میکنند و هیچ گونه ترجیح به اصطلاح به قومیت های معین و گروه های اتنیکی معین داده نمیشه.
بله، دکتر رفیع الله بیدار، مسئول مطبوعاتی و سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تشکر از اینکه در این برنامه با ما وقت دادید.
تشکر.
زنده باشید.
حقیقت چیست؟
شما می توانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.